برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه مورد پسند واقع بشود. آقای مهندس رحیمیان سلام به شما، وقتتون بخیر باشه، انشالله خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون ورزش و معماری.
سلام جناب آقای درخشنده عزیز، خوشحالم که مجدد در خدمت جناب عالی شنوندگان محترم برنامه هستم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکر. خب امروز قرار هست که انشالله به چه موضوعاتی در برنامه بپردازیم؟
عرضم بزرگتون که با اجازه شما یه مطلبی رو مطالعه می‌کردم که فکر کنم برای شنوندگان محترم خالی از لطف نباشه. ما به عنوان در واقع طراح سازه‌های ورزشی و استادیوم‌های ورزشی معمولاً مشکلاتی رو در طراحی پیش رو داریم.
خب.
که اگر اجازه بفرمایید بنا دارم که اشاره‌ای به سطح تیتوار به این مشکلات بکنم و یکی از راهکارهایی که در سطح دنیا هم در واقع قابل استناد هست و طراحان بزرگ ازش استفاده می‌کنن، نمونه‌های موردی ورزشگاه‌های معتبر و مهمی که در دنیا تلاش کردن این مشکلات رو به هینه حل بکنن و مورد مطالعه قرار بدیم و از این تجربیات بتونیم ان‌شاءالله در پروژه‌های داخلی و مقایسه‌ای هم با نمونه‌های موردی داخلی چه بتونیم استفاده کنیم.
ان‌شاءالله. متشکرم از شما دوستان، همراه ما باشید، برنامه رو تا پایان دنبال بفرمایید. شما شنونده رادیو ورزش و ورزش و معماری هستید. آقای مهندس رحیمیان خدمتتون هستیم، خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم بزرگتون همونطور که به حال شنوندگان محترم تا این در واقع میشه گفت سنوات گذشته پیگیری کردن احتمالا برنامه رو و راجب مسائل مختلفی مطرح شد، یکی از مشکلاتی که ما به عنوان طراح استادیوم های ورزشی معمولا در پیش رومون هست که واقعا نگاه دقیق و موشکافانه نیاز داره برای رفع این مسائل، یکی بحث در واقع شکل نمای داخلی استادیومی که معمولا استادیوم ها در واقع به یه شکل پشت کرده به محیط اطراف و پیرامون هستن، یعنی سازهایی هستن که درونگرا هستن و توجه به نمای مقابل در واقع این سازه ها برای اینکه چشم‌نواز باشه و بتونه با فضای پیرامون شهری کار بکنه یکی از مسائلیه و یکی از مشکلات دیگه‌ای که ما معمولا باش دست به گریبان هستیم ایجاد حصارهای امنیتی که لاجرم باید حتما در اطراف استادیوم ها ایجاد بشه و به چه شکل میشه این مسائل رو در واقع در طرح حل کرد که هم مسائل کاربری استادیوم تحت شعاع قرار نگیره و هم به لحاظ یک المان شهری بتونه با فضای پیرامونش کار بکنه. یکی دیگه از مسائلی که هست در خصوص استادیوم‌های ورزشی برای بحث خط دید واضح و دوران حجم و در واقع شکل ظاهری این استادیوم‌ها هستش که خب معمولاً به یه شکل بسیار عظیمی در سطح شهر خودنمایی میکنه. بحث پارکینگ ها رو داریم که خب معمولا حجم وسیع از پارکینگ معمولا چندین هکتار زمین در اطراف استادیوم ها باید احاطه بشه و به یه شکلی باید هم بتونیم در واقع این بحث جذابیت این فضا رو ایجاد بکنیم، همین که به یه شکلی مشکل جدایی استادیوم از محیط اطرافش رو به صورت حالا در واقع با در نظر گرفتن المان های شهرسازی بتونیم حل بکنیم. یه مشکل دیگه‌ای که معمولاً خوب استادیوم‌ها ایجاد می‌کنن در مقایسه با سازه‌های اطراف، خب مقیاس قولاسایی دارن این سازه‌ها، به چه به لحاظ ارتفاع و چه به لحاظ حجم و سطح زیربنایی که معمولاً در واقع تحت اشغال خودشون می‌گیرن. خب اگر این استادیوم‌ها در فضای خارج از شهر باشه بازی یک مقدار مسائل در واقع مطلوب تر هست، اما خب خیلی از استادیوم ها خصوصا در کشورهای اروپایی در فضای شهری گنجونده میشن که خب این یکی از مواردی هستش که تطبیق این مقیاس استادیوم ها با محیط اطرافش و در نظر گرفتن اون دید و منظر زیبا هم یکی از مشکلاتی هست که معمولا پیش روی طراحان هست. یه مسئله دیگه که معمولا باید مد نظر قرار گرفته بشه، ما در استادیوم ها معمولا المان های انعطاف پذیری نداریم.
درست.
یعنی یک سری استاندارد ها مثل ردیف های صندلی، پله ها، رمپ ها، ورودی ها، شکل سقف و حجم استادیوم معمولا یک حجم تقریبا حالا ثابت و همانند گونه ای هست در پروژه های مختلف.
تیپش هم یکسان هست یا نه؟
تیپ ها متفاوت هست ولی به لحاظ کاربری این المان ها المان های ضروری هست و نمیشه این المان های اصلی رو تغییر داد.
درست.
حالا ما میخوایم بیایم یک پروژه رو در یک فضای شهری در یک کشور تعریف بکنیم، میخوایم نمای سنتی اقلیم‌های مختلف، فرزند بزرگتون استفاده از به حال ترکیب‌های هنری، طرح‌های نوآورانه و به چه شکل باید اینها رو با هم تلفیق کرد که ما هم المان‌های اصلی غیر قابل انعطافمون که جزء لاجرم در واقع طراحی استادیوم هست رو بتونیم داشته باشیم، در عین حال بتونیم این تفاوت رو ایجاد بکنیم که استادیومی که مثلا در یزد وجود داره با استادیومی که در مشهد وجود داره با استادیومی که در یک شهر شمالی وجود داره بتونه از المان‌های محیط در واقع سنتی اون شهر هم پیروی بکنه و این تفاوت‌ها رو داشته باشه. و خب اینها اصول معماری در واقع خیلی خاصی رو میخواد و یکی از مشکلات پیش رو هم در واقع این موضوع هست. یه مطلب دیگه که در واقع که به عنوان مشکلات طراحی استادیوم ها میشه ازش یاد بود، استادیوم به عنوان یک سطح سخت و بسیار ارتجاع پذیر در واقع خودش رو نشون میده و نیاز به نگهداری ویژه و در بدترین شرایط آب و هوایی در ازدحام جمعیت و در واقع حالا اون پیک های کار بعد بتونه بهترین کاربری رو داشته باشه. یعنی درسته. ما به عنوان یک فضای شهری بسیار خاص بهش نگاه میکنیم،
خدماتش هم تحت تاثیر قرار نگیره.
بله بله، که بتونه به نحو احسن این خدمات رو ارائه بده. نکته دیگه که در واقع هست، زمانهایی هست که معمولا از استادیوم استفاده نمیشه. خب استادیوم به عنوان یک فضایی هست که بعضی وقتا به صورت هفته ها یا روزهای متوالی در واقع غیر قابل استفاده است و حالا اون بحث پویا بودن، زنده بودن، ارتباطش با محیط پیرامون اطراف، در واقع خالی بودن این فضا، بحثایی که در واقع به عنوان در واقع یک عضو المان شهری داره ایجاد میکنه، اینها هم مسائلی هستش که پیش روی طراحان هست. حالا مواردی که پیشنهاد میشه که به چه شکل میشه، یعنی تجربیات در واقع حالا معماران مختلف هست که بشه این مسئله، هر کس سه تا پیشنهاد برای طراحان در نظر گرفتن که خب مطلب اول این هست که طراحان باید در واقع به یه شکلی با مطالعه دقیق و بالا بردن در واقع سطح کیفی کار مشکلات کلینی طراحی رو به اندازه کافی روش فکر بکنن.
درست.
یعنی نمیشه خیلی به صورت یک پروژه معمول به این پروژه ها نگاه کرد و واقعا نیاز به یک مطالعه دقیق تر و به کار بردن اصول فنی و حرفه‌ای در واقع معماری در این طرح هست. یه مسئله دیگه که معمولا پیش رو در واقع هست این که خب خیلی ما پروژه های بزرگ و مطرحی در سطح دنیا داریم که به نفع احسن و مطلوب تونستن این مشکلات رو به حداقل و یا حل بکنن و راهکارهای خوبی در واقع ارائه دادن. اتفاقا در خصوص این تیپ پروژه ها مطالعه این گونه پروژه ها و در واقع شاید بشه گفت الگو برداری از روش های خوب و درست، نه تنها ناپسند نیست بلکه کاملا توصیه میشه و یکی درست. از راههایی که در واقع خبرگان این حرفه پیشنهاد میکنن که حتما باید طراحان استادیوم های ورزشی به صورت موردی استادیوم های بزرگ و مطرح دنیا رو خیلی ریز و موشکافانه مورد مطالعه و بررسی قرار بدن و از راهکارهایی که برای حل مشکلاتی که عرض کردم خدمتتون در واقع طراحان مختلف در سطح دنیا استفاده کردن و پروژه هایی رو بسیار شاخص و با کیفیت در واقع طراحی کردن و اجرا شده، از این پروژه به نحو احسن بشه در پروژه های داخلی و بومی خودمون استفاده بکنیم، با لحاظ کردن حالا الگوهای در واقع بومی و ملیتی خودمون که بتونیم در واقع از نکات مثبت استفاده کنیم. حالا اگر اجازه بفرمایید من چند تا از پروژه های مطرح رو که در واقع تا حدود زیاد این مشکلات پیش گفته رو به نحو مطلوب حل کردن رو بتونیم مورد مطالعه قرار بدیم.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم، همراه ما باشید و برنامه ورزش و معماری رو دنبال کنید. خب خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید. آقای مهندس رحیمیان، فرصت زیادی نداریم، بایستی بحث رو در واقع به یک سرانجام برسونیم. شما از در واقع ورزشگاهایی قرار شد که یاد بکنید که با این مشکلات روبرو هستن و براش در واقع به دنبال راهکار بودن. حالا اگه فرصت برنامه اجازه میده به صورت کامل، اگر نه بخش شما بفرمایید و بقیه انشالله در برنامه بعدی راجبش حرف خواهیم زد.
بله، همونطور که عرض کردم خدمتتون، حالا به صورت موردی استادیوم های در سطح دنیا ساخته شدن که به بهترین شکل از نظر خبرگان در واقع طراحی استادیوم‌های ورزشی از مشکلاتی که عرض کردم خدمتتون رو به نفع مطلوب حل کردن، که یکی از استادیوم‌هایی که در واقع مطرح هست و در واقع مورد مطالعه قرار می‌گیره استادیوم بزرگ سیدنی هست، استادیوم تلسترا، که یکی از استادیوم‌های بزرگ، شاید میشه گفت بزرگترین استادیوم ساخته شده هستش، که با ظرفیت 110 هزار نفر برای بازی‌های المپیک سال 2000 در واقع ساخته شده بود، که در واقع حالا ویژگی‌های مختلف این استادیوم هست که من فکر می‌کنم شاید زمان این برنامه اجازه نده، اگر اجازه بفرمایید در برنامه‌های آینده ان‌شاءالله راجع به مشخصات این پروژه توضیحات کامل‌تری رو عرض کنم خدمت.
بسیار خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم. ما در این برنامه تلاش کردیم که به یکی دیگر از حوزه‌هایی که می‌تونه به معماری ورزشی ارتباط پیدا بکنه بپردازیم. خب عنوان شد، آقای مهندس صهیمیان گفتن که برای ساخت یک سازه ورزشی و البته از نوع استادیوم ما با یک سری محدودیت‌ها و مشکلات روبرو هستیم که قطعاً کسانی که سازنده هستند یا تحقیق می‌کنن در این حوزه تلاش می‌کنن که با در نظر گرفتن همه جوانب بهترین راهکار رو برای پیش بردن در واقع پروژه خودشون مد نظر قرار بدن، و ما انشالله حتما در برنامه‌های بعدی سعی می‌کنیم از جنبه‌های دیگر این موضوع مورد بررسی قرار بدیم، نمونه‌هایی که با راهکارهای مهندسان تونستن در سطح دنیا به عنوان مدل‌های موفق عنوان بشن رو هم انشاءالله حتما برای شما معرفی خواهیم کرد. آقای مهندس صهیمی خیلی متشکرم از حضورتون در این
برنامه. سپاسگزارم، متشکرم از شما.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم، به پایان این برنامه رسیدیم و تا فرصتی دیگر خداوند یار و نگهدار همه شما. بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم، شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم، ما را سری است با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سریم، گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم. به جان جوشم که جویای تو باشم، خسی بر موج دریای تو باشم. تمام آرزوهای منی کاش، یکی از آرزوهای تو باشم.
محبوب مهربانم، شبهایی که مهمان خلوت خانه‌ات می‌شوم و غزل امید را در آستانت سر می‌دهم، آسمانی ترین شبهای من است. عزیزی آغاز می کنم که همیشه مهربان است. خدای من سلام بر تو. دوست دارم از پلکان آفتاب بالا برم، بر سقف آبی آسمان بیستم و خود را به ملکوت تو نزدیکتر ببینم. دوست دارم به قله‌های افق‌های دوردست صعود کنم و در جستجوی نور مطلق با هر چه در هستی است یکی شوم. دوست دارم از دریا، باران و از جنگل و بهار سرشار شوم. خوشه طلایی خورشید را به دست بگیرم و به همه کسانی که تشنه روشنی‌اند تعارف کنم. دوست دارم در جستجوی تو پا به پای خروشان ترین رودها تا ناکجاترین وادی آبی ها بروم. دوست دارم بر بال پروانه های تخیلم بنشینم و به زیارت بهار حقیقی نائل شوم. دوست دارم در حرم آینه کاری آسمان قفل دلم را باز کنم و در حضور تو در محراب رنگین کمان دو رکعت عشق بخوانم. دوست دارم تمامی این دوست داشتنهایم بگذرد و فقط بر سجاده ماهتاب بنشینم و از تو بگویم، از تو که مقصود دل زمین و آسمان هایی. خداوندا کلام تو حق است و زیبا و راه گشا. و در این سرگاه میخواهم با کلام زیبای تو با تو بگویم. تلاوت آیات 16-25 سوره مبارکه هجر توسط قاری حسین فردی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم صدق الله العلي العظيم.
يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب
یا رب العالمین
یا رب العالمین
یا رب
العالمین
یا رب
العالمین
یا رب العالمین
یا رب
العالمین
یا رب
العالمین
یا رب
العالمین
یا رب
العالمین
یا رب العالمین
یا رب
العالمین
یا رب العالمین يا رب العالمين 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 الله 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 الله
در این لحظه از سحرگاه و سهران مؤذن مرحوم شیخ سید متولی عبدالعال از آن میگوید:
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاه